الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه و صاحب مروی کتاب الحج بحث ترک احرام جلسه 790 شنبه مبرخه 7/12/95.
در عمره تمتع چیه؟ سن عمره تمتع با حج تمتع آثار فرق داره؟ نارو دیالا بررسی میکنم. خب بله بله خب بله ایمی نداره بگه در حج عقوبتی علیه الحج به اتاج یعنی شامل عمره میشه به بعدن ممکنه اگه اطلاق شم اینجا قبول کنه تخصیص بزنه الا در عمره تمتع که سایر آثار هست ولی حج من قابل نیست مثلا. حالا اونم بررسی خواهیم کرد. نیست بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. این بحث فساد الحج عقوبتی است یا فساد حقیقی و آثارش چیست؟ فی الجمله اشاره کردیم. بعضی از دوستان سوال می‌کردند، جمعی از قدما قائل به فساد حقیقی هن. از جمله عبارتی از مرحوم شیخ نقل کردند، جای خودش اشاره خواهیم کرد، اونا رو توضیح میدیم و آثارش هم بیان می‌کنیم دقیقاً که آثاری بین فساد عقوبتی و فساد حقیقی است. حالا سربسته بحثشو قبلا اشاره کردیم، توضیح و تفصیلش خواهد آمد. نکته چهارم از مباحث محرم دوم از محرمات احرام این است که کسی که مباشرت کنه با زنها در حال احرام، در بعضی از صورش آثار وضعی داره، احکام وضعی داره. مثلا علیه بدنتون، علیه الحج من قابل. آیا این آثار و احکام وضعیه اختصاص دارد به موردی که مباشرت با زوجه است؟ بنابراین اگر در حال احرام با خانمی زنا کرد، این آثار وضعی وجود نداره یا نه مثل حرمت تکلیفی آثار وضعی هم در مطلق مباشرت است، چه مباشرت حلال و چه حرام. خب در وادی امر کسی میگه این جای بحث مگه داره؟ بالاخره خب حرام اغلظ باد آثار شدیدتر باشه دیگه، چی جای بحث نداره. ولی حالا دقت کنید، صاحب جواهر اظهار تردید در مسئله نموده است و این تردید سبب تردیدهای بعدی یا حتی فتوا به عدم شده است. بعض الاعلام حفظه الله از تلامذه مرحوم آقای گلپایگانی در فقه الحجشون اظهار تردید میکنن، میگن المسئله تو مشکل جدا، ولو بعدا میگن لا یترک الاحتیاط، که این احکام وضعیه هم در مباشرت با حلالش هم در مباشرت با حرام. بعضی از اعلام از تلامذه مرحوم محقق داماد حفظه الله علی ما سمعنا ایشون آثار وضعیه رو اختصاص دادن به مباشرت با زوجه، لذا ظاهرا فتوا دادن اگر کسی در حال احرام معاذ الله زنا کنه این آثار وضعیه نیست، علیه بدنتون علیه الحج من قابل نخواهد بود، این فقط در مباشرت با زوجه است. ولی دیگه میگن همه آثار وضعیه مال مباشرت با حلاله، در حرام کفاره نیست، آثار وضعیه نیست. حالا دقت کنید دو نگاه در مسئله در رابطه با تبیین این مطلب وجود داره. نگاه اول نگاهی است که مرحوم آقای شاهرودی در تقریرات حجشون علی احتمال این نگاه رو مطرح میکنن چند نمیخوان بفرماین آیه کریمه لا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج مربوط به مباشرت با زوجه و آیه ربطی به مباشرت با اجنبیه نداره، لذا همه احکام در این رابطه مربوط به مباشرت با زوجه است. دلیلشون این است که میگوین زنا و مباشرت با اجنبیه فی نفسه حرام است، ما یکون فی نفسه حراما معنا نداره دوباره تحریم بشه به سبب دیگر. به عبارت اخرى زنا غیر از حالت احرام میگن فی نفسه حرامه، خب با این لا رفسه انشاء نسبت حرمت کنه دوباره، یا تأسیس است یا تأکیده. تأکید در جایی است که شیخ قابل شدت و ضعف باشه، نسبت قابل شدت و ضعف نیست، یا هست یا نیست. و اگر بگویید این تأسیس است، خب ما هو حرامون دیگه تأسیس درش معنا نداره. فعلیه آیه کریمه که لا رفس فی الحج کأن قرینه لبیه دارد که لا یجامع الرجل اهله فی الحج. لجا این رفس و آثارش دیگه ربطی به زنا نداره اصلا، زنا تخصصا خارج. خب حالا نه دیگه، این حالا بعضی میگن حکم حرمت هست مثل احد الاعلام حفظه الله آثار وضعی نیست، بعضی میگن این لا رفس ظهورش در حرمت، مانعیت که نیست. او رو قبلا بحث کردیم، اگه مانعیت باشه یعنی باطل حج، اون که نیست، بس حکم تکلیفی رو میخواد بیان کنه. که انا آی شارودی احتمال میدن چون این حکم تحریمی رو میخواد بیان کنه، حکم تحریمی نسبت به ما هو محرم و نه تأسیسش معنا داره نه تأکیدش معنا داره، لذا لا رفسه نفی حکم یا بیان حکم تحریمی است نسبت به موردی که حرام نبوده است. که انا تحلیل اینجوری میشه. بس حالا عرض میکنیم که اولا این که حرمت قابلیت برای شدت و ضعف نداره، باز اینجا دو احتماله. کلامشونی که مجمله، اگه مقصودشون این است که احکام الهیه مثل حرمت و وجوب تشدید درشون معنا نداره، این که قابل قبول نیست. بالوجدان از آثار مترتبه بر واجبات و محرمات ما تشدید و تقلید استفاده می کنیم فی بعض الموارد، آیا کذب با تهمت چون هر دو حرامن فی درجه واحده هستند، یا نه یکی اغلب از دیگری است؟ آیا بعضی از ظرفهای زمانی گناه در ماه رمضان مثل گناه در غیر ماه رمضان از آثار میفهمیم اینا اغلبن؟ اگه مقصودشون اینه که این قابل واقعا عجیب از ایشون. و اگر مقصود این است که چنانچه لعل یستفاد از کلامشون که بالا رفسه این انشار نسبت است. نسبت و وجود رابط یا هست یا نیست. معنا نداره مولا با صیغه امر یا نهی گوینده انشا کنه تقلیز و نسبه را، ایجاد و نسبه نه تقلیز و نسبه. اگه مقصودشون اینه خب فی الجمله قبول، ولی بحث این است که اینجا که انشاء و نسبه میشه، انشاء حرمت میشه در یه ظرف زمانی یا ظرف مکانی مخصوص، و قرینه داریم که این شیء در سایر ظروف هم حرام بوده است، انشاء نسبت در این زمان یا در این مکان با اینکه بوده است قرینه بر اقلیت است. نه برای چی بشه؟ الان نگفتیم برای تقلیز و نسبت دیگه، دقت کردید؟ گفتیم بازم انشاء و نسبت، ولی قرینه این که قبلا این نسبت بوده چرا الان در این ظرف خاص دوباره گفته شده قرینه بر تقلیزه؟ الان هم ایجاد نسبت است، به حکم قرینه تقلیز استفاده میکنیم، لازمه یه ایجاد نسبت دوباره تقلیزه، چه اشکالی داره؟ میگه مطلقا زنا نکن، در ماه رمضان زنا نکن، این انشاء و نسبه است، ولی چون در زمان خاصی قرینه بر تقلیز میشه چه ایبی داره؟ نه یه لازم داره نسبت به اونجا دیگه با آیه ارتباطی نداره، آیه میخواد انشاء کنه نسبت تحریم رو بین مطلق رفعت و بین احرام، میگه در حال احرام این مطلقا حرامه، نسبت به یک مورد هم که لازمه ای نداره، نسبت به مورد حرام که زنا باشه چون قبلا تحریم شده قرینه پیدا میکنیم، برای که تقلید و تحریم احتمال لفظ درکتر از معنا نیست، انشاء نسبت در یک موردی لازمه نداره، یک مورد نداره. ثانیا دقت کنید، اصلا اینجا نه اشتداد الحرمه است و نه تغلیظ الحرمه است، بلکه تعدد العنوان است، و به تعدد العنوان الحکم یتعدد. فکر قبول در آقای شاهرودی در مباحث اصولی شد. شما ببینید دو عنوان داریم بینهما عامین من وجه هست، کل عنوان فی نفس حرام است، یکی عنوان زناست، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا، خب این عنوان اطلاق داره چه در حال احرام چه در غیر حال احرام. عنوان دوم عرفت في حال الاحرام حرام، مباشرت با زن در حال احرام حرام است، چه زنا باشه چه نباشه. ماده اجتماع دو عنوان است و معنون واحد، از زنا فی حال الاحرام، عنوان زنا یه حرمت رو اثبات میکنه، عنوان مجامعت در حال احرام حکم دوم اثبات میکنه، لکل عنوان حکمون. ایشون هم که در اصول این قبول داره، پس جای اشکال نیست. الا ترا اگر کسی نذر کنه حتما نمازهای واجبشو بخونه، این نذر درسته. موضوع واحد است، دو تا حکم بهش متعلق است به دو عنوان. یکی وجوب و صلات ظهر علی به یک عنوان، دوم وجوب و وفاء النذر علی. هر دو عنوان ثابت است. نذر میکنه نماز شب بخونه. چطور میگی دو تا عنوانه، دو تا حکمه؟ یکی استحباب و صلات اللیل به عنوان صلات اللیل، یکی وجوب و اداء النذر به عنوانی که صلات اللیل متعلق نذر قرار گرفته است، به یک عنوان واجبه به عنوان دیگه مستحب. فعلیه اصلا نه تشدید و نه تغلیظ الحرمه است، تعلق حکمین علی العنوانین است و هیچ مشکلی ندارد. این یک ملاحظه که کلام مرحوم آقای شاهرودی. ملاحظه دوم، کلام بعض الاعلام حفظه الله، ایشون می‌فرمایند ما در حکم تکلیفی بحثی نداریم، زنا فی حال الاحرام حرام است. حالا شما بگید تغلیظ الحرمه است، هر جور مخواهید بگید، بگید حرمت به عنوان دوم هم ثابته، ما حرفی نداریم. نهایت نسبت به آثار وضعیه، آیه کریمه که ساکت است، آیه فقط حکم تکلیفی رو بیان میکنه، لا رفث فی الحج، در حج مجامعت حرام است، چه با همسر چه با غیر همسر. آثار وضعیه رو روایات بیان میکنه، علیه بدنتون علیه الحج من قابل، روایات رو که مراجعه میکنی، این محقق ادعاشون این است که در روایات عنوانی که آثار وضعیه بر اون عنوان بار شده است مواقعه با اهل، مجامعت با اهل، جامع اهله، واقع اهله، غشا اهله، روایاتی که میگه علیه بدنتو، علیه ما بدنتو، یجب الحج من قابل، موضوعش مجامعت با اهل است. کل قید اخذ فی الموضوع، ظاهرش این است که دخیل در حکم است. الغاء خصوصیت از مواقعه با اهل و سرایت حکم به مطلق المواقعه، ولو زنا باشه، این احتیاج به دلیل داره. به چه دلیل القاء خصوصیت میکنی؟ امقوض در مجامعت حلال این آثار وضعی ثابته. کفاره بدنه حج من قابل در مجامعت حرام به قیاس اولویت این آثار باید ثابت باشه. بیچاره با زنش مجامعت کنه که فی نفسه برش حلاله، این آثار رو داره. خب به طریق اولا دیگه اگه از راه حرامی کار رو بکنه این آثار رو داره. ممکنه آقایون جواب بدن در این امور تعبدیه من دلیل بر این که چون عمل فی نفس حرام است پس اثر وضعی هم داره. الا ترا در باب حج، در باب سی، مرتبه اول سی کفاره داره، مرتبه دوم اگه دوباره این آدم متحور حرام الهی رو، تکلیف الهی رو شکست، دوباره سید انجام داد، ادله میگه دیگه کفاره نداره. و من عاد فینتقم الله منه، اگه دوباره سید کرد سر و کارش با خداست، دیگه اثر دنیوی جبرانش نمی کنه. او باز خداست که پدرش رو در میاره. حالا اینجا اجازه بدید تموم کنم بعد گوش میکنم. خب در اینجا هم چه اشکالی داره گفته بشه مجامعت با حلال خودش اینجا کفاره داره، ولی اگه زنا کرد معاذ الله سر و کارش با خدا، فینتقم الله منه، لازم نیست بدنه بکشه، لازم نیست علیه الحج من قابل، خدا میدونه باش شکار کنه. پس بنابراین ممکنه جواب بدن که در امور تعبدیه این که شما بگید قیاس اولویه اینجا به طریق اولا یا قیاس مساوات معنا نخواهد داشت. ببندید بله آقام گفتن
و آیه قرآن خود رو در خودی مطلق را خود شکر ما یا سوگی همون آیه قرآن همون آیه قرآن همین ممکن که مطلق
را آخه بس اشاره شد. ایشون حفظه الله نظرش اینه، میگن آیه حرمت تکلیفی رو بیان میکنه، ما در حرمت تکلیفی بحثی نداریم. ایشون حرف آقای شاهرودی رو نکشید به بین دیگه، ایشون این رو قبول داره، میگه ما حرمت تکلیفی رو قبول داریم. ما خب
خب وحدت سیاه باشه، مگر کل ما فی الحج حرامون فلو کفارتون. نه ببینید، پس ببینید حرفا رو، کل ما فی الحج حرامون فلو کفارتون، قید غالب روایت میگه این ستا حرامه چون دومی و سومی کفاره داره، پس اولی هم کفاره داره، یا یه قسمش کفاره داره، پس از آیه این محقق اگر هم نکته‌ای که ما اضافه میکنیم نباشه، هر پیشون علی ظاهر سر و صورت داره، میگن ما نسبت به آیه بحثی نداریم، حکم تکلیفیه، میگه حرامون الرفسو مع النساء مطلقا حرامون، ولی حکم وضعی رو چطور داری مطلق ثابت میکنی؟ چون و از کجا آثار وضعی روایات میگه، روایات همیشون میگه همه روایات رو ببینید، واقع اهله و جامع اهله و غش علی اهلی، عنوان یا عنوان یک قید داره. عرض میکنیم که این نکته که بعضی از محققین گفتن الغاء خصوصیت، بعد اینجوریم جواب داده شد از این الغاء خصوصیت، به نظر ما احتیاج به الغاء خصوصیت نداریم، اطلاقات ذیل آیه کریمه به وضوح حکم وضعی رو برای مطلق مجامعت ثابت میکنه و از این روایت ما نتیجه میگیریم قید در سایر روایات قید غالبه. این روایتی که عرض میکنیم قرینه میشه که قید غالبه. قرینه چیه؟ دو تا روایت رو در تفسیر این آیه دقت کنی، یکی صحیحه علی ابن جعفر است که میگه الرفس و جماع النساء، این روایت کلام آی شاهرودی رو مورد هدف قرار میده که رفس در آیه اختصاص نداره به المجامعت و مع الاهل، چون حرمت نمیدونم تغلیظ معنا نداره، انشاء و نسبه است چنینه، نخه میگه رفس جماع النساء است مطلقا، چه همسرش باشه چه غیر همسرش باشه. من جانب آخر روایت معتبره دیگر ذیل آیه میگه الرفس و فساد الحج، فساد حکم وضعیه، حالا یا فساد عقوبتی یا فساد حقیقی، خب اینم اصلاح داره. شما دو روایت کنار هم بگذارید آیه درست معنا میشه. میگوید رفس مباشرت با زنان است مطلقا، چه حلال چه حرام. من جهت آخر همان رفس که مطلق المباشره است موجب فساد الحج است، فعلیه اثر وضعی که فساد الحج باشه تنها اختصاص نداره به مجامعت با همسر خودش، بلکه در مطلق مجامعت با نساء فساد الحج خواهد بود. مما ذکرنا زهره، این که گفته شده بعض المحققین گفتن آثار وضعی شامل زوجه دائم است نه زوجه منقطع. حالا تکرار چقدر جوال و بالاخره کجا رفته؟ بله، حالا آقا میگه مبتلا به بوده، آیان میدانن، ما که خبر نداریم. بالاخره بله، بالاخره خب این هم مطلب قابل قبولی نیست. اشاره شده که زوجه عرفن ظهور داره در زوجه دائمه. حالا اونایی که فکرشو میتونن بکنن، بعضی که میترسن هم فکرشو بکنن. بالاخره حالا بعضی که مثل آقا جرأت دارن میگن محل اطلاع من. خیلی خوب عرض میکنیم که زوجه شرعن بلا شبه اطلاق داره، هم شامل زوجه دائمه است هم منقطع. ثانیاً اصلا ملاک برای این آثار وضعی زوجه نیست. گفتیم اون واقع اهله یا زوجته او، اون عنوان مشیره، اون قید غالبه به حکم قرینه. موضوع برای این آثار عرفت و فلحج است و هو جماع النساء بلا فرق بین اون که زوجه دائمه باشه یا منقطعه باشه و یا زنا باشه. و اینم نکته چارو سایر نکات اشاره می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت باشیم
بر فرض که فاسد باشه یا فاسد